بهشان روزی می گذرانند. هنرها و صنایعی که داشتند در خانه ها فراموش می شدند دارند دوباره جان می گیرند. این را 8.5 برابر شدن مجوزهای صنایع دستی نشان می دهد. آن هم تنها در 10 سال.
بر اساس آماری که ما ثبت شده داریم در اینجا، در سال 86 آخری آماری که ما تونستیم ثبت بکنیم 33871 مجوز بوده، اما این آمار رسیده به 284607 فقره مجوز.
صنایع دستی در ایران تنوع زیادی دارد.
من با عشق میبافم این ورنه رو، مثلا شاید یکم زمان ببره خب، ولی چه کارم وقتی به پایان کارم نگاه میکنم به هم انگیزه بافتن دوباره بده، یعنی یه طوری نباشه که مثلا بگم خسته کننده است و اینا.
نزدیک به 300 رشته صنایع دستی در سامانه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شده.
صنایع دستی کلاً یه رشته‌ایه که اگر حمایت بشه و پشتکار هم در کنارش باشه، قطعاً درصد موفقیت خیلی بالا خواهد بود. نیاز جامعه به راحتی تأمین میشه. شرایطش پیش بیاد به کشورهای دیگه هم میشه این محصولات رو صادر کرد.
شاغلان این رشته‌ها حتی کارگاه‌های تولیدی از پرداخت مالیات معافند.
سال 96 ما موفق شدیم یه قانون رو تصویب کنیم تو مجلس، قانون حمایت از استادکاران، فعالان و هنرمندان صنایع دستی کشور. کدهای مشخص دارن، اینا چون معافیت مالیاتی دارن باید این کدها حتما شناسایی بشه.
شرایط جدید اقتصادی حالا به کمک صنایع دستی ایران آمده. جدای از اینکه واردات صنایع دستی مثل خیلی کالاهای دیگر ممنوع شده، قاچاق صنایع دستی به کشور هم دیگر نمی‌سرفد و تازه افزایش نرخ ارز رغبت فعالان این صنعت را به صادرات بیشتر کرده.
خب آقای بیدختی، به این جهت از جناب عالی آغاز بکنیم، نه به خاطر صرفا مسئولیتتون، به خاطر درد و دلی که آقای منصری در تلیعه برنامه کردن درباره فعالان این صنعت، در واقع هم تقدیر کردن از یک زنجیره‌ای به هم پیوسته، هم گویی که گفتن این زنجیره اصلا به هم نپیوسته. اگر آماری یا گزارش میدانی از وضعیت تولید و اشتغال صنایع دستی هست، این رو در اختیار مخاطبان عزیز این برنامه بگذارید و بفرمایید که حالا این حوزه آیا ما صادرات هم داریم، چون میدونم که 2-3 سالیست عزمی شکل گرفته برای اینکه تو این حوزه یک حرکتی صورت بگیره. در خدمتتون هستیم، یه آماری از وضعیت میدانی این صنعت بدونیم.
بله، خب ببینید، حوزه صنایع دستی در اقتصاد فرهنگی تعریف میشه و طبیعتاً کالاهای از این قبیل یک صادرات متشکلی خیلی سخت شکل میگیره و صنایع دستی هم از همین قماش است. قریب به 2 میلیون مخاطب بر اساس حالا آمارهای غیر رسمی با اعتصاب هنرمندان صنعت فرش تو این حوزه فعالیت میکنن و استنباط ما اینه که این بحث اقتصاد معیشتی هست، یعنی کمک به معیشت خانوار میکنه.
بله.
و پس هر اتفاقی تو این حوزه بیفته عملا تأثیر مستقیم روی معیشت یک عده کثیری از هنرمندانی که در اقصی نقاط کشور فعالیت میکنن تأثیر مثبتش رو میتونه بذاره و طبیعتاً برعکسش هم امکان پذیره. نکته که جمهوری اشاره کردن، بله، این حوزه شاید در چند دهه گذشته خیلی جدی گرفته نشده و ظرفیتهاش دیده نشده و قطعا اگر به این حوزه توجه بشه با توجه به ظرفیت‌هایی که برای ما متصور هست، میتونه تأثیرش حداقل در بحث معیشت خانواده‌ها و خصوص خانواده‌های روستایی و عشایری بذاره.
و این یعنی این که آمارها اوضاعش چطوره؟
من آمار متقنی رو اصلا نمیتونم.
حالا غیر متقنم باشه، بالاخره ما
قریبه به 2 میلیون مخاطب داریم که به فصلی دارن وارد این حوزه میشن و به دلایلی ممکنه خارج بشن. یک آمار قریبه به حالا 500 میلیون دلار صادرات که نصفش میتونه صادرات چمدانی حد زده بشه و 250 میلیون دلار صادرات رسمی هست که بر اساس آمار گمرکات داره اعلام میشه.
یعنی مثلا یک شرکت هایی هستن که اینها رو صادر میکنن که آمار مشخصی داره؟
بله، خیلی محدودن شرکت هایی که تخصصشون صادرات صنایع دستی هست. شرکت های محدودی هستن که حالا این مورد رو قطعا جناب حریری میتونن کمک بکنن که اطلاعات کامل تری رو خدمت شما و شنوندگان محترم ارائه کنن.
خیلی متشکرم. آقای منصری، وقتی آقای بیدختی میگن وضعیت صنایع دستی این گونه است، هم تشریحشون اینه که این یک حوزه معیشتی است، هم میگن ما آمار متقنی نداریم. از اونجایی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک مثلث سه ضلعی است که اگر یه طرف او رو ببینی و دو ضلع دیگر او رو نبینی، گویی که اصلا هیچ کدوم رو ندیدی. ما میتونیم حتی این برداشت هم بکنیم که پس اگر ما تو صنایع دستی این گونه هستیم، یعنی ما تو حوزه گردشگری هم تقریبا شعار میدیم هیچ اتفاقی نیفتاده، در حوزه مثلا حفظ میراث و بنای تاریخی هم همین دیگه. این اگر یک کل به هم پیوسته این سه مجموعه رو ما نبینیم، صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، گویی که اصلا به هیچ کدوم توجه نکردیم. یعنی ما مثلا بناهای تاریخیمون رو برای چی میخوایم؟ علارغم اینکه ارج مینهیم و حفظش میکنیم و به گذشتمون افتخار میکنیم، میخوایم ازش چه درآمدی هم کسب کنیم دیگه. یعنی در واقع وقتی نبینیم یعنی هیچ. بعد کنار اینها صنایع دستی هم هست، یعنی میگیم آقا ما در کنار این گذشته پر افتخارمون این هنر رو هم
اصلا
داریم.
اصلا صنایع دستی خودش جزء گذشته، میراثی است از گذشته پر افتخار.
بله این از اون گذشته است که ما الان داریم در اختیار مثلا گردشگرا میذاریم، حالا چه داخل چه خارج. آیا ما میتونیم از صحبت‌های بیدوختی همچین برداشتی برسیم، یا این برداشت میدار تندروی توی زمینه؟
ببینید موضوع صنایع دستی یک موضوع سهل و ممتنه، یعنی واقعا هم میشه یه نگاهی بهش کرد که آیا خوبه. خب به هر حال خوبه، وجود داره، خیلی‌ها دارن تو مملکت از این راه ارتزاق میکنن، یا به عنوان شغل دائم یا به عنوان بخشی از کمک هزینه زندگیشون که عموما همینه. و مشکل است به خاطر اینکه برنامه ریزی اگه بخوام بگم شده، خیلی بر نمیگرده اصلا به این مدیریت یا مدیریت قبلی. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که ما شاید از بعد از انقلاب نگاهمون به صنایع دستی نگاه دم دستی شده، به خصوص که از زمانی که جنگ تموم شد و قرار شد برای اقتصاد برنامه هایی تنظیم بشود، خیلی دم دستی بسر. میدونید چجوریه؟ چون همه مثلا دیده بودن مادرشون، نمیدونم مادر بزرگشون، عمهشون، نمیدونم اون فامیلشون تو روستا، این فامیلشون تو شهر کوچیک داره این کارو میکنه، به نظرشون میاد این خیلی مهم نیست که همه، کسی که مثلا مادر من میتونه انجام بده که دیگه برنامه ریزی نمیخواد. اینجوری بهش نگاه شده. و چون که خیلی تکنولوژیک و نمیدونم های تک و درآمدهای آنچنانی توش نمیتونه متصور باشد،
دقیقاً به همین
جای پوز دادنم برای مسئولینمون نداره که بیان با این پوز بدن. یعنی طرف حاضر یه دونه نمیدونم کلنگ پتروشیمی فلانو بزنه، اسمای گنده گنده بیاره، نمیدونم یا این جدیدن نمیدونم مد شده استارتاپ ها فلان میکنن. ببینید اینا چیزاییه که چون مسئول تو مملکت ما مسئول میزشه، نه مسئول مملکته، نه مسئول اقتصاده، مسئول میزشه. میزشو با پروپاگاندا میتونه حفظ بکنه. حالا حرفای قلمبه سلمبه اگه بزنی، خیلی چیزایی که همه مردم سر در نیارن، احساس میکنن که ای مسئول چقدر متوجه، من از اون کمتر میفهمم، پس این خیلی آدم حسابیه. راجب صنایع دستی ظاهرن آرشون میاد همه حرف بزنن، یعنی فکر میکنن که این کار عمه و خاله و مادر بزرگشونه دیگه. دیگه منی که حالا واسه از فلان ده اومدم رفتم درس خوندم شدم آقای مهندس، آقای دکتر، سمت گرفتم در مملکت، کلاسمو نیارم پایین رو چه بسنم صنایع دستی صحبت کنم. این مشکلات فرهنگی این چنیدیه. این بخششه. اون بخشش اینه که فعال صنایع دستی حامل یک فرهنگ دهقانی روستایی است. فرهنگ دهخانی روستایی رو هم سر و سامون دادن سخته. یعنی فکر نکنید که من فقط بگم اون ورش مسئولیشه. حوزه صنایع دستی رو سر و سامون دادن کار سختی. در این حال که عرض کردم اولش سهله، ولی اینجا امتناعش رو خدمت شما عرض کنم یعنی قابلیت اجرای سیاست تو حوزه هایی که شما با انبوه مردمی که معیشت خرد دارن طرف هستید سخت میشه. آیا ارزش داره این سختیه؟ به نظر من داره. به نظر من میاد که بسیار هم ارزشمندتره از خیلی از کارهای دیگه ای که ما توی مملکت میکنیم. چون که صنایع دستی ببینید هم فرهنگه، هم اشتغال ارزان قیمته، هم چرخه تجاری خوبی داره، هم باعث پایداری جوامع روستایی میشه. یعنی شما جوامع پیرامونی شهرها اینجوری شکل نمیگیره، این حاشیه نشینی ها. اینا اثرات اینه که من یه بار دیگه هم خدمت شما راسخی برنامه دیگری بود اینو عرض کردم. ببینید تو دنیا الان جوامع روستایی رو دارن وابستگیشون رو به زمین روز به روز کمتر میکنن و نرمش الان به 50-60% رسیده. یعنی شما اگه بارون نیاد، اگه آب نیاد، اگه کشتت خراب بشه، نباید 100% زندگی تو روستا تحت تاثیر قرار بگیره. باید صنایعی مثل صنایع دستی یا سایر صنایع کوچک و متوسط بتونه شما رو حمایت بکنه برای اینکه من و شما تو روستا بمونیم. ما بالای 90 و چند درصد معیشت روستاییمون به زمین وصله، به آب و خاک وصله. نه آب خوب داریم نه خاک خوب. بعد هی هم داد میزنیم چرا مهاجرت میکنن چرا نمیکنن. چی بهشون میدیم به جاش؟ یعنی به نظر من اگر که دولت این همه بودجه‌ای که صرف امور فرهنگیش میکنه که کم هم نیست، نهادهایی که بودجه فرهنگی میگیرن، اگر که یه دهکیش رو یا چند دهکیش رو صرف ترویج و تولید صنایع دستی بکنه و به تبع اون تجارت صنایع دستی بکنه، حالا چه داخلی چه خارجی، هر یک دونه ببینید شما میتونید که صدها مراسم مذهبی در اروپا برگزار کنید. مخاطبش کیه؟ خودمونی. بچهای سفارتن، بچه ایرانیان که میان، یا شیعیان دیگری که از پاکستانن، افغانستانن، آذربایجانن. یعنی ما رو آدم غیر خودی که تأثیر نمیذاریم با این، حالا چه مراسم شادی باشه، چه عزاداری باشه، چه هر کار تبلیغ دیگری، این تبلیغ داریم تو چرخه خودمون میکنیم، مسلمونا و شیعیان. حالا شما حساب بکن مثلا اگر یک آیه قرآنی تبدیل بشود به یه صنایع دستی نفیس، چه بافته چه کار فلز، چه این دیگه مخاطبش میتونه یک کسی دیگری باشه که اصلا با ما بیگانه است و اینو ببره بذاره تو دفترش یا تو خونش. خب این تبلیغ دیگه، تبلیغ میخواد چیکار بکنید؟ تبلیغ که فقط این نیست که من مستقیم میکروفون بگیرم دستم حرف بزنم، یعنی این که من این فرهنگی که منبعث از اسلام و ایرانه ببرم توی خونه های مردمی که با اسلام و ایران آشنا نیستن. حالا چه اشکال داره درصد یه دهکی از این بودجه فرهنگی رو ما بیایم اینجوری خرج بکنیم؟ یا این که مثلا راجع به نمیدونم پیشرفت های ما در علوم جدید، نمیدونم صنایع نوآورانه، فناوری، از اینا که دفتر داریم تو رئیس ریاست جمهوری،
بله، تا دل دانشمندان، بله،
دانش بنیان، نمیدونم صنایع و بایوتکنولوژی، من نمیگم اینا بده ها، میگم آقا یه اپسیلون از اون کارهایی که رو اونا خرج میکنید رو این چیزی خرج بکنید که زمینه عینیش وجود داره، آموزش نمیخواد بهش بدی، واردات برای تولیدش نمیخواد انجام بدی. من فکر نکنم، یعنی کمتر از 1% برایش صنایع دستی ما کالای وارداتی احتیاج داشته باشیم. همه چیش مال خودمونه. بعد اثراتی که این داره عرض کردم فقط این نیست که شما، یعنی هم فرهنگت رو ترویج کردی، هم مردم دنیا رو که مدام دارن از بلندگوهای رسانه‌ای بین‌المللی که دست ما که نیست، که هیچ دست کسانی نیست که میخوان ما رو بد معرفی بکنن، داره علیه ما صحبت میشه. خب ما اگر که نشون بدیم که آقا ما یه آدمی هستیم که مثلا نمیدونم چند هزار سال پیش داشتیم در فلان نقطه مملکتمون سفال داشتیم، نمیدونم چند هزار سال پیش این کار میکنیم، این کاری که الان داریم تو اصفهان قلم میزنیم این پیشینش برمیگرده به چند هزار سال پیش، نشون بدیم که آقا ما اون تروریسته و اون بیابونگرده و اونی که با شتر، تصوری که از ما وجود داره تو دنیا این نیستش که ما خودمون شزبی، نشون بدیم که آقا ما یه فرهنگ و پیشینه‌ای داریم که چند هزار ساله. اینو چجوری باید نشونش بدیم؟
و همین که آقای حریری، همین که نمیتونیم با این پوز بدیم باعث میشه دنبالش نریم. یا
ببین چون نمیتونیم در داخل پوز بدیم، برای اینکه خیلی به نظرمون میاد خیلی کار چیزیه دیگه، مثلا میگم مادر بزرگ منم تو روستا داشته همین کارو میکرده، پس پوزی نداره حالا که من از روستا اومدم شدم آقای دکتر فلان پست گرفتم رو این پوز بدم. غافل از این هستیم که اگر این پوز رو در داخل نمیتونی بدی، ولی تو خارج از کشور، تو فضای بیرون از این مرزها، اینا قابل پوز دادنه. هیچ کسی با فلان آیسی که ابداع کرده یا فلان تکنولوژی که ابداع کرده تو دنیا ارزش فرهنگی براش قائل نمیشن.
خیلی چکر.
با همین شکل مثل سر دستی قائل میشن. درگیر هستیم به عنوان کسانی که تجارت این کار رو در دنیا قرار هست هندل بکنن، درگیر هستیم با فرهنگ روستایی در حوزه تولید و در حوزه تجارت، با عدم برنامه ریزی منسجم و مناسب همه جانبه سیستم حکومتی، یک سازمان، یک معاونت، هر کاری بکنه کار پیش نمیره. نبیل.
متشکرم آقای بهدختی، توضیحات
دارم تکمیل کنم یه بحثی
تکمیل کنید یا
حالا یه نقدی هم دارم بدید
که بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید
چون شما بعد در واقع میشه گفت در کنار تکمیل کردن بفهمید
جواب بدم برخی از
سازوکاری هم وجود داره که این روش ها رو اصلاح بکنیم یا نه.
ببینید درست فرمودن آقای حری، این نگاه به آسمون بالاخره در روستاها و مناطق محروم و عشایری باعث میشه که در مقاطعی اینا معطل بمونن و شاید بهترین ابزار برای این رفع گرفتاری های این جوامع صنایع دستیه. ولی ما قصد نداریم همه نیروی انسانی کشور رو ببریم به سمت این کار، اصلا صلاح هم نیست. بالاخره اگر شرایطی در مملکت حاکم بشه که ما همون فرم فانتزی صنایع دستی رو داشته باشیم، یعنی تولیدی که برگرفته از دانش سنتی و در زمان اوقات فراغت و زمانی که عملا وقت مرده مخاطب هست، اگر ما های تکنولوژی داریم دلیلی نداره که نیروی انسانیمونو به اون سمت نبریم، بیاریم درگیر فعالیتی بکنیم که بازده اقتصادیش با توجه به زمانی که میذاره کم.
من کردم که همه مردم رو ببرن، گفتم یه اپسیلون از اون دقت و توجه و شعار و بنر و جلسه و سمینار و مراسم فلان که میذارن برای اینجور چیزا که قابل پوز دادن از نظرشون، یه اپسیلون هم بزن.
خب پس نیروی انسانی تا موقعی که ما برنامه جامعی برای استفاده صحیح از توانمندیاش عملا پیش بینی نکردیم اصلا مورد نظر ما نیست. به خاطر همینم جامعه هدف ما شاید اخشار آسیب پذیر باشن، یعنی فعالیت صنایع دستی شاید در اخشار آسیب پذیر، روستاییان، کسانی که دسترسی به خیلی از امکاناتی که در حال مناطق مختلف هست ندارن بیشتره.
این نگاه غلطی نیست آقای بیدوخی. من عذرخواهی می‌کنم سوال شما قطع کنم، شاید آقای حریری بعد این اظهار نظر رو بکنن. ببین من آقای مونسان تازه انتخاب شده بودن برای این مسئولیت، شاید یه هفته نبود تو همین شبکه رادیویی برنامه زنده با ایشون داشتم و ازشون سوال کردم درباره صنایع دستی.
من اگه تکمیل می‌کردم شاید بخشی از جواب شما،
می‌خوام بگم اشاره کردن به تولید انبوه صنایع دستی.
بله.
و من با توجه به اینکه خیلی تو حوزه صنایع دستی ورود ندارم، نگاه اقتصادی بهش دارم، گفتم آقا این اگر مثلا فرض من یه لیوانی رو تولید می‌کنم به صورت دستی، ممکنه اون چینیه بتونه اینو مثلا 500,000 تا تولید کنه، اما اون که اون تولید می‌کنه که دستی نیست، برای همین قیمتش پایین تر هست و در تولید انبوه سود میبره. اما این دیوان من چون دا با دست میسازم و نمیتونم مثلا 500 تا بسازم، 50 تا میسازم، ارزش داره، چون با دسته ارزش داره. یعنی حالا بگیم آقا چون این مثلا ارزش مادی چندانی نداره، پس بنابراین ما نیروی انسانی زیادی رو به سمتش نبریم، بیا اخشار آسیب پذیر رو ببریم. اتفاقا میخوام بگم نگاه برعکسه.
ببینید من میخواستم در ادامه بگم که در حداقل یکی دو دهه اخیر یه سری نیروهای جوان و خلاقی تو این حوزه که من عامل اصطلاحاً به وجود اومدن این طیف رو دانشگاه ها میدونم، نه اینکه دانشگاه ها یه تأثیر مستقیم و آنی داشته و خروجی دانشگاه. چرا؟ یه سری مخاطبی بوده که وارد دانشگاه شده، تحصیل کرده تو این حوزه و عملاً ظرفیت هایی که در اختیارش قرار گرفته باعث نوآوری هایی شده که حداقل در این یکی دو دهه اخیر ما کاملا تأثیر دانشگاه ها رو در فرایند تولید محصول میتونیم ببینیم. ولی بدنه سنتی حوزه صنایع دستی ما همون چیزی هست که جناب حری فرمودن، یعنی در روستاهاست، بیشتر اقتصاد معیشتی هست. چهار تا قطره بارون بیاد قطعا مخاطب ما رو میکشونه میبره به سمت دیگری که عملا از این حوزه کنده میشن. این باعث شده که ما نتونیم یک چارچوب منسجمی برای تولید انبوه، البته تولید انبوه به همه فعالیت ها و رشته های صنایع دستی اصلا مترتب نیست، ولی برخی از این رشته ها بخصوص در بحث نساجی سنتی و زیرانداز ها این بهش مترتبه. یعنی ما میتونیم یک چارچوبی رو برای اصطلاحاً تولید انبوه در نظر بگیریم.
اصلا نگاه به تولید انبوه صنایع دستی نگاه غلطی نیست؟
در برخی از اشتها نه، ما حتی به خاطر اینکه
نه اگر بازار براش ایجاد بکنیم. ببینید من مشکلی که میبینم اینه که ما یک تولید خودروی بدون برنامه داریم که داره تولید میشه، ولی بازار نداریم براش و بازار تعریف نکردیم براش، یا اینکه برای بازارهایی که میتوانیم پیدا بکنیم کالا تعریف نکردیم. اینی که یه سری دانشجو کار هنری میکنن اوکی، بسیار درست است. یه سری اصلا هنرمند داریم، هنرمندای سنتی که کار میکنن بسیار عالی است. ولی خیلی عظیمی هستند که از این را امرار معاش میکنند و نمیدونم، اگر که شما فقط قیمت ها رو بدونید، برای من همیشه عجیبه وقتی بچه ها رو میفرستم خرید بکنن از جای مختلف و کالا رو میخوایم بفرستیم خارج. من همین پریروز از چین چین بودم، امروز اومدم اونجا نمایشگاه داشتیم و از این بچه ها میپرسیدم اینو چند خریدید، اینجا دارید چند میذارید؟ بچه های خودمون که داشتن عرضه میکردن، میموندم که آخه چجوری یه نفر میتونه این همه انرژیش رو بذاره و به این ارزونی بفروشه. این ارزونی به دلیل اینی که بازار ندارن. اینی که ما حالا فقط هم به فکر این باشیم که اینو تولید انبوه بکنیم یا تولید و بعد از اون وجوه هنریش بگذاریم، اونجا هم اشتباهه. چون اگه اون در طول تاریخ این چیزی که ما بشونیم صنعت دستی، صنعتی بوده است که مردم باش ازش استفاده میکنه، تو زندگیشون کاربرد داشته. ولی الان خیلی دیگه سخته که شما بگی آقا فلان لیوان آرکوپال فلان و بسار ول کن بیا تو سفال.
نه، من منظورم از تولید انبو اینه که چون اصلا ابتدای بحثم به تولید و اشتغال صحبت کردیم.
شاید اشتباه برداشت داریم از تولید انبو. ببینید، ما معتقد هستیم که اون چه که الان تو مملکت ظرفیت تولید داریم کمتر از 15-20% داره تولید میکنه. یعنی همینا تا 5-6 برابر اگه تولید بکنن، تازه همین ظرفیت های موجود اقتصادی میشه برای تولید کنندش، اقتصادی میشه برای اون صنعتگر صنایع دستی که در وجودش هنره. شاید که کار هنری نمیکنه، اما داره اون کارهای هنری که در طول تاریخ صده ها هزاره ها به عنوان هنر یا به عنوان کار اینو ادامه میده و نگرش میداره و بر اساس اون این جوون ما که الان رفته صنایع دستی خونده یا گرافیک خونده، بر اساس اون پیشینه میتونه طرای مدرنتر و جدیدترش رو تولید بکنه.
آقای بیدختی الان
آره، اگه اونو قطعش بکنیم، اونو اگه قطعش کنیم که این جوونه داره میره چی؟ یعنی باید از نو بیاشینه ابداع کنه؟ نه، اینجوری نیست. من معتقدم میشه 5-6 برابر این تولید کرد هنوز تو همین ظرفیت و تولید رو به جایی رسوند که تولید کنندش خوشحال باشه. من به عنوان تاجر خدمت شما عرض بکنم، تولید کننده صنایع دستی خوشحال نیست. ما باشون در ارتباطیم، خوشحال نیستن و این خوشحال نبودنشون رزق و روزی ما رو هم، اخلاق ما هم تحت تاثیر. یعنی واقعا ببینید، نمیشه من یه نفر بگم آقا میرم مثلا 10 برابر قیمت، 5 برابر قیمت، چون اصلا اونم که توازن بازار رو که نمیشه به هم زد یک نفره. باید انقدر جا بتونن کار بکنن که ما هم وقتی داریم میفروشیم احساس خوشایندی داشته باشیم، وقتی هم داریم ازشون میخریم احساس. الانم میگم من مثلا توی سفال همدان چند تا خانومن که با هم دیگه دارن کار میکنن، ما بخش عمده از خریدمون، تفلک ها همیشه دعا میکنن همیشه فلان، ولی واقعا یعنی اگه به هر کدوم از شما بگن این کارو بکنید با این ساعت کار با این ارزش، غیر ممکنه.
چکم آیا بیتوختی، آیا ورود دانشگاه ها به این حوزه باعث نشده اون بافت سنتی که میتونه زیر ساخت این تولیدات باشه تغییر کنه به سمت اشتیاق و علاقه بیشتر به تولید یا دمخور شدن بیشتر با جوانایی این حوزه بشه؟ آیا ما نتونستیم با ورود دانشگاه ها، یا ما یا اصلا کلا دانشگاهایی که به این سمت حرکت کردن، اون بافت فرهنگی که آقای حریری گفتن رو تغییرش بدیم یا اشتیاق ایجاد کنیم برای تولیدات بروزتر؟
من همچین تصوری نمی کنم، چون دانشگاه ها مسیر خودشون رو دارن میرن و فارغ التحصیلان این حوزه و اون بدنه سنتی مسیر خودش رو میره. در یه جاهایی حالا بر اساس نیازی که طلب شده یا خواستیم خیلی کمک کردن، یعنی مثلا در حوزه طراحی فرم دانشجویان طراحی صنعتی خیلی به ما کمک میکنن که یه سری مصنوعات مخاطب پسندی رو بتونن طراحی کنن. دقیقا این رگه های تأثیری که آقای حریری هم درست فرمود، یعنی یک گرافیست خوب، یک طراح صنعت، اینا میتونه کمک بکنه، ولی این در ضمن اینکه اینا وفادار به سنت و دانش سنتی هستن، ولی اینا همه نیستن. ما اون بدنه ای داریم، بدنه سنتی این حوزه، که ما نگرانی ما بابت این انشقاق بین نسلیه. یعنی فرایند تولید اگر در یک دهه در یک منطقه نباشه، یک سبقه چند هزار ساله رو ما قطع شده میبینیم و عملا این فرصت سوزی شده و برگشتش خیلی کار سختی هست. و همه اینها هم نه آموزش های رسمی نه غیر رسمی، نه هیچ کدومش نمیتونه مؤثر باشه بجز تداوم فرایند تولید اون محصول.
الان شما تو حوزه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، نگاهی که به صنایع دستی دارید چه نگاهیه؟ من این سوال رو از این باب میپرسم که قرار بود تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، مشخصا برنامه راهبردی سازمان در حوزه های مختلف صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری ارائه بشه به مجلس.
بله.
و به گمانم که ارائه شد.
البته در قالب قانون حمایت.
آره.
ارائه شد.
قانون
در قالب همون مصوبه‌ای که مجلس محترم پارسال تصویب شد، طبیعتا نظر ما رو تأمین میکنه. ولی اون چارچوبی که پیش بینی شده، چون بین بخشی هست و همه دستگاه‌های مختلف رو مکلف و موظف میکنه،
خب
موضوع
که اصلا میراث فرهنگی برمیگرده، یعنی برای حفظ بناهای تاریخی قانون تو مجلس گذروندن، چیزی بیشتر از این نبود.
قانون حمایت از فعالین حوزه صنایع دستی، قانون
یه
بسیار متلقی
قانونی بود که 20 ماده داشت. خب ببینید، تا زمانی که ما فکر کنیم که یعنی این طرز فکر تو سیاستگزارمون باشه و تو مردممون هم به تبع باشه که باید ما حمایت به این مفهوم، مثلا بحث بیمه کارگران صنایع دستی، سال یا بیمه فعالین، سالیان سال محل نزاعه، اصلا این خیلی زشته که در مملکت ما آدم ها برای بیمه هم برن مثلا جز مطالبه شون باشه. اینا که کارفرما ندارن، اینا کارگاه ندارن، خیلی سخته تو اون فضای چی. آقا بیمه عمومی که حق همه مردمه، بیمه شون همه مردم باید بیمه باشن، از جمله فعالین صنایع دستی.
خب
وقتی تمام محدوده انرژی می شود، این منابع اصلا نباید بشه. اصلا من میگم این اصلا حوزه سازمان نیست و حوزه معاونت نیست، این حوزه وزارت رفاه است که باید برای مردم رفاه ایجاد بکنه، باید بیمه رو تامین بده و همه رو بیمه بکنه، به خصوص کسانی که به هر حال این جور مشاغل رو دارن که مشاغل آزاد محسوب می شود. شما به جایی که فشارتون رو به سیاست گذار بیارید که آقا تو بیمه وظیفت هستم، برو منو درگیرش نکن، من قراره فکر کنم ببینم این حوزه صنایع دستی رو باید چه کارش بکنم که رشد بکنه. انرژی سازمان اینه که آقا حالا 7000 نفر میتونه بیمه کنه یا 9000 نفر، حالا کردید اصلا 70000 نفر رو بیمه کردید، با 70 میلیون نفر جمعیت دیگه میشه چه کرد؟ ببینید این کوچیک نگری، اینه که من عرض کردم اصلا حوزه من نمیپسندم که سازمان خودش رو درگیر بیمه کنه. سازمان باید مطالبه گر، باید به عنوان نماینده فعالین صنایع دستی مطالبه گر بیمه باشه از وزارت رفاه. وظیفه وزارت رفاه است که اقشار مردم، قانون اساسی ما راجع به درمان رایگان صحبت میکنه، ما بیام هنوز التماس بکنیم مردم مثلا این بشه یه امتیاز که به کی بدهند به کی ندهند. اینجور رفتار عرض میکنم که رفتار سیاستگذاری صنایع دستی نیست. این وظیفه حد تأمین حداقل معیشت مردم، وظیفه مثل اینه که شما فردا راجع به آموزش بچه های فعالین صنایع دستی هم شما چون سازمان صنایع دستی هستید برید دنبالش. آقا وزارت آموزش بهش وظیفه‌شه، باید آموزش بدن بچه های مردمو. بچه مردم 7 ساله شد باید بره دبستان، فارغ از این که حوزهش صنایع دستیه، کشاورزه، مالتی میلیاردره، من اصلا کار ندارم. وظیفه‌ش هر که بس به چیزش براش آموزش رو، حداقلای آموزش رو. بیمه هم همینه. و اینی که ما هی تو آمارمون به عنوان افتخارمون یا به عنوان دستاوردمون بگیم آقا ما این تعداد از فعالین صنایع دستی بیمه کردیم، این که دیگه حداقل وظیفه دولت بوده. اگه این کارم نکنه این دولت ها به چه در، برای چی میان سر کار که مردم رو بیمه مثلا بقا بکنی بشه به عنوان امتیاز به مردم بدی.
من سوالم از
شما باید تو حوزه صنایع دستی سازمان بتونه اینقدر متمرکز باشه بگه آقا من این گیر رو برطرف کردم، من اینی که نمیدونم هنوز توی حوزه سفال مثلا بالای چند درصد کوره ها، شما بهتر اینا رو بلدید، من اصلا حوزم تولید نیست، داره به روش سنتی هنوز کوره ها پخت می شود رو تبدیلش کردم به روشتر. من از اینی که مازوت بسوزونه طرف و بره تو اون کوره حلقش دود مازوت رو بخوره، این وظیفه شماست. اگه بخواد حمایت از فعال سنه، کارگر سنه دستی، سنتگر سنه دستی بکنی، محیط کارش رو باید از این حالت داره.